ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، اگه در ایران هستین که نیمه شبتون بخیر، و اگه جای دیگه ای از دنیا که شب یا نیمه شب نیست وقتتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب 25 شهریور 1393 که همین الان نخستین ثانیه های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست خارجی و داخلی ایران گرفته تا دنیا. با خبرها آغاز میکنیم همراه با الهه روانشاد، و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. ما فعلا مشروع خبرها از الهه روانشاد.
سلام شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن حاضر به بحث و جدل با تهران درباره کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت درخواست آمریکا برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی را رد کرده است. آقای خامنه ای گفت که این پیشنهاد از سوی سفیر آمریکا در عراق به سفیر ایران ارائه شده بود، اما اکنون جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از نشست بین المللی امنیت عراق در پاریس گفت که بحث در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران سازنده نیست. آقای کری گفت که او درباره برداشت ایرانی ها از بحثایی که صورت گرفته یا نگرفته است هیچ ایده خاصی ندارد. نشست بین المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، با صدور بیانیه مبنی بر حمایت همه جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای حاضر در نشست پاریس روز دوشنبه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. نشست پاریس به ابتکار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و با حضور فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، وزرای امور خارجه 24 کشور عربی و خارجی و نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا برگزار شد. رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس از حضور نیافتن ایران در نشست پاریس با محوریت ائتلاف علیه نیروهای حکومت اسلامی انتقاد کرد. فرانسه پیشتر آمادگی خود را برای میزبانی از ایران در این نشست اعلام کرده بود، اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور ایران در این کنفرانس را مناسب ندانسته بود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشش به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 تعهد از 5 تعهدش برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است. او گفت ایران تازه مذاکراتی را در این مورد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این 2 مورد مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است. بر اساس گزارش آقای آمانو، ایران بر اساس توافقنامه ژنو میبایست تا 24 اوت برابر با 2 شهریور ماه جاری این تعهدات را به جا می آورد. آقای آمانو گفت برای حل همه مسائل معوقه بسیار مهم است که ایران همه تعهداتش را به موقع انجام دهد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 از ظهر چهارشنبه در شهر نیویورک در آمریکا خبر داده است. آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران است، روز دوشنبه به باشگاه خبرنگاران گفت که این مذاکرات با نهار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون سرپرست گروه 5+1 آغاز می شود. معاون وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اختلافات جدی در برخی از موضوعات ابراز امیدواری کرده با توجه به مشورت های انجام شده در 1 ماه گذشته و گفتگوهای 2 جانبه جلسات 4 شنبه و 5 شنبه منجر به پیشرفت در مذاکرات شود.
مشروع خبرها رو شنیدیم از الهه روانشاد، و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. در نشست پاریس 30 کشور و سازمان بین المللی توافق کردند با کمک‌های نظامی خود از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند، اما حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه عامل دیگری را در این مبارزه مهم می‌داند.
یک قول اساسی تری که به قول مطرحه اینه که چجوری میشه امکانات مالی و منابع مالی این گروه دولت اسلامی رو خشکوند. اینه که واقعا کشورهای عربی به خصوص چقدر بتونن کنترل کنن، مهار کنن.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید آژانس نمیتواند تضمین بدهد همه مواد و فعالیت‌های اتمی ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به حبس و جزای نقدی محکوم شده. او به این حکم اعتراض دارد. مهدی مهدوی آزاد به رادیو فردا میگوید
آقای رحیمی میکوشه از طرفی هزینه های برخورد با خودش رو سنگین بکنه و با سیاست چاقو دسته خودش رو نمیبره حکومت رو در معذوریت قرار بده، و از طرف دیگر میکوشه با سیاست بگم بگم آقای احمدی نژاد مانع از برخورد جدی با خودش بشه.
و دیگر گزارش های مجله نیمه شب ما، برخی رسانه ها از آغاز فعالیت گشت های سیار امر به معروف و نهی از منکر توسط انصار حزب الله خبر می دهند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
جریان اقتدارگرا تلاش میکنه که مانع از آزادی اجتماعی شهروندانی بشن که تغییرات بعد از دولت روحانی برای اونها خوشایند هست و همچنان در پی افزایش آزادی فردی خودشون هستن.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید وضعیت آزادی بیان در ایران کمی بهتر شده، اما کافی نیست و باید به تدریج اصلاح شود. و در بخش دوم برنامه هم مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه تازه های کتاب رو قراره بشنویم. با همه اینا تا 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی روز دوشنبه در کنفرانسی در پاریس توافق کردند تا با همه امکانات لازم از جمله کمک‌های نظامی از حکومت عراق در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پشتیبانی کنند. طبق این توافق قراره که این کمک‌ها بر اساس درخواست مقام‌های عراقی و طبق مقررات حقوق بین الملل و بدون به خطر انداختن جان غیر نظامیان انجام بگیره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و نخست از او درباره جزئیات این توافق پرسیده.
از این توافق به نوعی توافقی بود که قبلا هم بین کشورهای عربی و آمریکا در اون اجلاس جده رقم خورد و اینجا یه مقدار قوی تر صحبت کردن. برخی قولای البته نه خیلی رسمی داده شده راجع به همکاری نظامی با آمریکایی ها و فرانسه، و خب مسائل مالیشون هم هست، اینی که کمک کنن به این مسائل مربوط به آوارگان و این حرفا. یک قول اساسی تری که به قول مطرحه اینه که چجوری میشه امکانات مالی و منابع مالی این گروه دولت اسلامی رو خشکوند. اینه که واقعا کشورهای عربی به خصوص چقدر بتونن کنترل کنن، مهار کنن، و به خصوص کشوری مثل ترکیه که مرزش در خدمت این رفت و آمدها بوده، این انتقالات بوده، چقدر همکاری بکنه، این مسئله ایه که بعد از این کنفرانس پاریس که رفتن بیرون در عمل دیدش.
آقای حسینی فرد، به ترکیه اشاره کردید. این کشور رسما اعلام کرده که در ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت نخواهد کرد. ترکیه در کجای این تحولات و این ائتلاف قرار داره؟
ترکیه ظرف این سالها سیاست یه مقدار متناقض و شاید بحرانسازی برای خودش داشته که کمکی میکرده به دولت اسلامی، به همین گروه دولت اسلامی، چه برای اینی که با رژیم اسد درگیر بشن، چه برای اینکه به خصوص کردها در اون قسمت شمال سوریه قدرت نگیرند. اینها هم بوده، یعنی اینکه ترکیه باید یک چرخش اساسی انجام بده در سیاستش نسبت به مسائل منطقه و از جمله راجع به این گروه‌های رادیکالی که تا حدودی اگرم رسما نه ولی به طور غیر رسمی از خاک ترکیه بسیاری از امکاناتشون فراهم می‌شده، بسیاری از منابع مالیشون، فروش سیاه نفت و همه این حرفا.
آقای حسینی فر، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که برخی کشورهای عربی حاضر هستند که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به عراق نیروی نظامی اعزام کنند. حضور نیروهای نظامی کشورهای عربی در عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی چقدر میتونه مشروعیت بده به این ائتلاف، و حضور این نیروهای نظامی در عراق چه نتایجی به بار خواهد آورد؟
باید البته منتظر موند و دید واقعا که چقدر این کشور عربی حاضرن به لحاظ این نیروی زمینی کمک بکنن به این حمله که قراره به داعش و به اصطلاح این گروه دولت اسلامی بشه. در نظر بگیریم که در این کشورها همچنان هواداری از دولت اسلامی بالاست یا بسیاری از منابع مالی اینا از اونجا تامین میشه. ضمن اینی که خب یک کمچه آریای نظامی اون موقع اینها رو در کنار کردها در کنار ایران قرار میده و به نوعی یک مشروعیت بیشتری هم باید قبول بکنن برای دولت فعلی عراق. از این جهت یه مقداری باید با تردید نگاه کرد راجب این قول و قراراشون که بتونن اصولا و بیان شرکت بکنن در این حمله، حالا چه به صورت به خصوص زمینیش نمیشه به اصطلاح با قطعیت گفت که این اقدام رو انجام خواهند داد، شاید به لحاظ مالی، شاید به لحاظ برخی اقدامات پروازی این حرفا و دادن پایگاه به نیروهای آمریکا و این حرفا کمک بکنن.
آقای حسینی فرد، از نکات مهم نشست پاریس عدم دعوت از دو کشور ایران و سوریه بود که به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم با نیروهای خلافت اسلامی درگیر هستند. بود یا نبود این دو کشور چقدر در اقدامات ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی میتونه تأثیر داشته باشه؟
تأثیر عمده‌ای داره، تأثیر محسوسی داره. در نظر بگیریم که همین وضعیت ما در مورد کنفرانس مربوط به سوریه و کنفرانس ژنو و اون برقراری صلح در خود سوریه هم شاهدش بودیم که ایران دعوت نشد، بخصوص به یک کشور موثری که در اون سوریه عمل می‌کرد، میتونست اگر دعوت ایران بود شاید وضعیت رو مناسب‌تر بکنه، روندها رو به اصطلاح تسریع بکنه. در اینجا هم بخصوص که ایران درگیر در عراق، از اون برم خب سوریه درگیر شده، نبود این دو کشور و این استراتژی دوگانه آمریکا و اصطلاح اون دو بخش که در عراق به نوعی داره با دولت همکاری میکنه علیه گروه اسلامی ولی در سوریه نمیخواد با رژیمش همکاری بکنه، اونم با توجه به اینکه هیچ متحد قوی هم در درون خاک سوریه نداره و اونم با توجه به اینه که حمله نظامی از بالا نمیتونه به تنهایی کار رو پیش ببره و حتما نیازی هست به نیرو در زمین، معلوم نیست در سوریه میخواد این مسئله به طریق حل بشه و عدم دعوت از این دو کشور به خصوص از ایران با توجه به نقشی که به عهده گرفته، وضعیتی که داره الان تو عراق پیش میره، یه مقداری قابل بحثه. البته خب شاید اینی که ترس از این که دیده کنه شرکت ایران بیش از پیش جنبه جنگ شیعه و سنی بده به ماجرا این حرفا بوده، از اون بر نگرانی های اسرائیل که نکنه ایران با شرکت در یک همچین ائتلافی ویژه دیپلماتیک بیشتری پیدا بکنه، ولی در مجموع کار مثبتی نشده در اینکه به خصوص ایران رو از این کنفرانس دور نگه داشته.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود و پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد در مورد نشست پاریس برای مقابله با گروه خلافت اسلامی که همین موضوع رو در وبسایت ما هم می‌تونید به طور مفصل پیگیری بکنید. امروز دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان در شهر وین اتریش هم آغاز شد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحی خود خلاصه ای از گزارش فعالیت‌های آژانس در چند ماه اخیر را ارائه کرد. جمشید زند گزارشی داره که جزئیات اون رو خواهیم شنید.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود گفت آژانس به بررسی‌های خود درباره مواد اتمی اعلام شده در ایران ادامه می‌دهد ولی هنوز نمی‌تواند درباره مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده از طرف ایران تضمین بدهد. در نتیجه به گفته او آژانس هنوز نمی‌تواند به این نتیجه گیری برسد که تمامی مواد اتمی موجود در ایران صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. آقای آمانو با اشاره به سفر ماه گذشتهش به ایران گفت که وی بر اهمیت اجرای توافق همکاری میان دو طرف در مدت زمان مناسب تأکید کرده است. وی در این حال از اجرای 3 اقدام عملی از 5 مورد توافق شده با ایران خبر داد و گفت 2 اقدام عملی پس از پایان مهلت تعیین شده انجام شده و مذاکرات برای اجرای 2 مورد توافق شده باقی مانده همچنان ادامه دارد. 2 اقدام عملی باقی مانده مربوط است به آزمایش‌های احتمالی با چاشنی‌های انفجاری و مطالعات ایران در مورد محاسبه شدت انفجارهای هسته‌ای. آقای آمانو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در نشست شورای حکام همچنین گفت که آژانس از ایران خواسته بود تا روز 2 سپتامبر 11 شهریور ماه پیشنهادهای جدید خود را برای اجرا در فاز بعدی همکاری میان دو طرف ارائه کند ولی تاکنون ایران اقدامات عملی مورد نظر خود را مطرح نکرده است. مدیر کل آژانس تأکید کرد که برای حل مسائل باقی مانده در پرونده اتمی ایران، اجرای موارد توافق شده از طرف ایران در مدت زمان مناسب بسیار مهم است. آقای آمانو گفت آژانس به بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌های خود در چارچوب اقدامات عملی مشترک که از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 تعیین شده و مورد توافق قرار گرفته ادامه می‌دهد. وی در پایان سخنرانیش تقاضای خود از شورای حکام برای افزودن بودجه مربوط به ادامه کار بر روی پرونده هسته‌ای ایران را تکرار کرد و گفت تا کنون حدود 300 هزار یورو از 1 میلیون یوروی مورد درخواست تامین شده. آقای آمانو از اعضای شورای حکام خواست برای تامین 700 هزار یوروی باقی مانده اقدام کنند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از ظهر چهارشنبه 26 شهریور ماه آغاز خواهد شد. آقای عراقچی گفت این مذاکرات با ملاقات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای در روز چهارشنبه آغاز می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که در برخی از موضوعات اختلافات جدی است، ولی در این حال ابراز امیدواری کرد با توجه به مشورت‌های انجام شده در یک ماه گذشته در قالب گفتگوهای دو جانبه با اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، روسیه و چین، مجموعه این گفتگوها بتواند در جلسات چهارشنبه و پنجشنبه آینده منجر به پیشرفت در مذاکرات شود. اما آقای عراقچی در این حال احتمال دستیابی طرفین به توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای ایران در مذاکرات نیویورک را ضعیف ارزیابی کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش ایرنا، حکم قضایی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به او ابلاغ شد و محمد رضا نادری وکیل او نیز گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهند کرد. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی حکم رحیمی را حبس و جزای نقدی اعلام کرده بود که واکنش شدید رحیمی را به دنبال داشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان در این ارتباط به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
واکنش آقای محسنی اژه‌ای دو شاخص اصلی داره. اول تلاشی است برای اینکه استانداردهای دوگانه قوه قضاییه رو بپوشونه. قوه قضاییه در مواردی مثل اعتراضات 88 قبل از اینکه حتی حکم صادر بشه اعترافات و اتهامات متهمین رو علنی کرد و در موارد بسیاری که متهمین از طرفداران دولت یا آیت الله خامنه ای هستند حتی بعد از تجدید نظر هم حکم اونها رو اعلام نمی‌کنه. در هدف دوم و در بچه دوم آقای اژه‌ای میکوشه یک واکنش بسیار دیپلماتیک و سیاستمدارانه به قضیه نشون بده و فشارها رو از آقای رحیمی کم بکنه. این تابع سیاستی است که آیت الله خامنه ای ابلاغ کرده بود و از فعالان سیاسی خواسته بود انتقادات از دولت آقای احمدی نژاد رو چندان علنی نکنند.
آقای مهدوی آزاد، محمد رضا رحیمی بجز انتقاد از اعلام جزئیات محکومیتش توسط آقای اژه‌ای میگه که من فقط محمد رضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم و 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی رو دارم، بنابراین نباید اینقدر ساده به موضوع نگاه کرد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آقای رحیمی در جایی گفته که من معاون اول نظام هستم و برخورد با من ساده نیست و جای دیگری تلویحا تهدید به افشاگری کرده. این بیانگر در واقع استراتژی دوگانه مسئولین در جمهوری اسلامی است. هرگاه که به دلیل اختلافات سیاسی دچار مشکل با دستگاه قضایی میشن، پرونده هایی که هرچند پشتش حقیقت هایی نهفته اما روند برخورد با اون همیشه سیاسی بوده. آقای رحیمی میکوشه از طرفی هزینه های برخورد با خودش رو سنگین بکنه و با سیاست چاقو دسته خودش رو نمیبره حکومت رو در معذوریت قرار بده و از طرف دیگر میکوشه با سیاست بگم بگم آقای احمدی نژاد مانع از برخورد جدی با خودش بشه. به گمان من آقای رحیمی به عنوان یک شخص حقیقی مانند برخی از اصلاح طلبان یا اصولگرایانی که تا به حال دچار مشکل شده بودند در لابلای گازنبر قدرت گیر افتاده و تصور نمی کنم با این چنین موضع‌گیری هایی بتونه از باری که بر دوشش گذاشته شده خودش رو خلاص کنه.
آقای مهدوی آزاد، در ماه‌های اخیر با به جریان افتادن پرونده‌های قضایی گوناگون در ارتباط با نزدیکان و صاحب منصبان دولت محمود احمدی نژاد، شاید بشه گفت که در حال حاضر در قوه قضاییه دولت محمود احمدی نژاد بیشترین پرونده رو داره. از دیدگاه شما آیا برخورد با محمد رضا رحیمی مقدمه است برای برخورد با بقیه مسئولان دولت سابق؟
شکایاتی که همکنون از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده در 4 دسته مختلف قابل ارزیابی است. دسته اول شکایات‌های دولت آقای روحانی است. نهاد ریاست جمهوری در زمینه اموالی که هنوز دست مسئولین دولت آقای احمدی نژاد هست، وزارت نفت در مورد پروژه‌های نفتی، وزارت رفاه مشخصاً در مورد سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم مشخصاً در زمینه بورسیه‌ها و بازرسی ویژه ریاست جمهوری، پرونده‌های متعددی را در دستگاه قضایی مطرح کردند. گروه دوم شکایاتی است که اشخاص حقیقی انجام دادن از دولت آقای احمدی نژاد. گروه سوم شکایات‌ها متعلق به مجلس شورای اسلامی است و مشخصاً گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های هیئت رئیسه و رئیس مجلس در زمینه سرپیچی دولت آقای احمدی نژاد از اجرای مصوبات مجلس. و نهایتاً گروه چهارم شکایات‌های سازمان بازرسی کل کشوره که پرونده‌هایی مثل پرونده بیمه و فاطمی مطرح است و همپوشانی داره با پرونده آقای رحیمی. این نوع شکایات‌ها رو من مقدمه جدی برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد نمی‌دانم. دلیل اصلیش هم این هست که از مثلث اصلی اطرافیان آقای احمدی نژاد، یعنی آقای اسفندیار، رحیم مشائی، آقای رحیمی و آقای بقایی، تقریبا هیچ حرفی در مورد آقای بقایی و مشائی نیست و این نشون میده آقای احمدی نژاد تونسته تا کنون یک حصار امنی رو دور اطرافیانش بچینه. و دلیل دومش هم سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز هیئت دولت در دیدار با هیئت دولت هست که در اون به صراحت از دولت خواست مفاسد دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر نکنند.
مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد در مورد حکم قضایی محمد رضا رحیمی. اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه در واکنش به فعالیت گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر توسط انصار حزب الله گفت هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. می‌شنویم گزارش بهروز کارونی رو.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در مورد گشت‌های سیار انصار حزب الله گفت در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی برخورد می‌شود. آقای رحمانی فضلی روز 4 شهریور نیز گفته بود که گشت‌های موتورسوار انصار حزب الله نیاز به مجوز قانونی دارند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. دبیرکل انصار حزب الله روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری آریا گفته بود که گشت‌های ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد آغاز خواهد شد. عبدالمجید محتشم اشاره کرده بود که این تعداد از طریق پر کردن فرم جذب شده و توسط ائمه جماعت مساجد و روحانیون آموزش دیدند. از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد اقدام انصار حزب الله می‌پرسم.
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی به نظر میرسه که جریان اقتدارگرا در بخش‌های مختلف تلاش میکنه که مانع از گشایش فضای سیاسی و به ویژه تغییرات فرهنگی در جامعه بشه. این در حوزه‌های مختلف شواهد خودش رو داشته، در تریبون‌های اقتدارگرا از کیهان گرفته تا رسانه‌های دیگه و همینطور در بخش‌هایی که در حوزه‌های امنیتی اطلاعاتی فعالن و حالا در بخش به هر حال بدنه اجتماعی حامی حکومت، یعنی جایی که انصار حزب الله اون رو تعریف میکنه در وجه رادیکالش، خب به تلاش شده که با این دست تذکرها اون به بحثایی رو که برمیگرده به توسعه فرهنگی تحت تاثیر قرار بدن، مانع از آزادی اجتماعی شهروندانی بشن که به هر حال تغییرات بعد از دولت روحانی برای اونها خوشایند هست و همچنان در پی افزایش آزادی فردی خودشون هستن. و با یک چنین وضعیتی طبیعتاً اقتدارگرایان از طریق اهرم‌های مختلف مثل انصار حزب الله تلاش میکنن که فشار بیشتری متوجه دولت کنن تا مانع از گشایش سیاسی و اجتماعی بشن.
دبیر کل انصار حزب الله همچنین به خبرگزاری آریا گفته که اعضای این گشت‌های سیار کارت شناسایی ندارند و افسوده است کارت و اینجور چیزها برای کارهای حکومتی است. پایان نقل قول. در این میان حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که با تجمع‌های غیرقانونی امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله حتی اگر در حد تذکر زبانی هم باشد برخورد خواهد شد. وی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران که روز دوشنبه منتشر شد افزود اگر تجمع غیرقانونی انجام بگیرد حتما جمع می‌کنیم و اگر احیانا موردی اقدام شود از نیروی انتظامی خواهیم خواست که به وظیفه‌اش عمل کند. پایان نقل قول. مرتضی کاظمیان به این پرسش که آیا دولت حسن روحانی و وزارت کشور او توانایی برخورد با چنین اقداماتی را دارند یا خیر پاسخ می‌دهد.
وزیر کشور آقای روحانی به هر حال یک از حوزه گفتمانی محافظه‌کاران میانه هستش و به نظر می‌رسه که حل و فصل مشکل انصار حزب الله فقط از طرق قانونی یا به هر حال مدیریت وزارت کشور ممکن نشه. احتیاج به پاره توافقات امنیتی داره در سطوح به نظر من دیگری که به هر حال انصار حزب الله به این معنا کنترل بشن. اما اگر به هر حال وزارت کشور عزم داشته باشه برای مقابله یا توقف فعالیت‌های به هر حال تخریبی یا این دست اختلالات توسط انصار حزب الله، از ابزارهای قانونی هم به اندازه لازم برخورداره. باید منتظر بود ببینیم که وزارت کشوری که به هر حال رأس هرم اون در اختیار محافظه‌کاران میانه هست تا چه اندازه با سیاست‌های کلی دولت و به ویژه وعده‌های آقای روحانی برای دفاع از حقوق شهروندان، حقوق مدنی اونها همسویی نشون میده و تا چه اندازه جدی هست برای اعمال قانون حداقل در اون حوزه‌ای که برمیگرده به حقوق مدنی شهروندان.
انصار حزب الله که از گروه‌های تندروی هوادار رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اوایل تابستان امسال اعلام کرد که در راستای امر به معروف و نهی از منکر، نیروهای خود را در قالب گشت‌های موتورسوار به اماکن عمومی اعزام کرده است. این اقدام انتقاد مسئولان وزارت کشور و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت، اما این گروه روز 20 شهریور از آغاز رسمی و سازمان یافته فعالیت گروه‌های میدانی امر به معروف و نهی از منکر و عملیات وسیع به منظور آنچه منکوب کردن مفسدان و حذف حامیان آنها نامید خبر داد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم در مورد مخالفت دوباره وزارت کشور با گشت‌های انصار حزب الله که اتفاقا همین خبر رو در وبسایت ما و همینطور در صفحه فیسبوک ما هم میتونید ببینید. در صفحه فیسبوک ما تعداد زیادی از کاربران این صفحه مشارکت کردن در این بحث. اما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه هفته جاری در مشهد خواستار بهتر شدن وضعیت آزادی بیان در ایران شد. بشنویم گزارش رضا جمالی رو.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وضعیت آزادی بیان در ایران کمی بهتر شده، اما کافی نیست و باید به تدریج اصلاح شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی که در مشهد به سر میبرد در جمع ائتلاف اصلاح طلبان خراسان گفت در خارج از مرزهای کشور تبلیغات منفی علیه ایران زیاد است و برای مقابله با آن باید درهای کشور باز شوند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موضوع فناوری ارتباطات افزود که نمیتوان جامعه را فریب داد و جلوی اخبار و اطلاعات را گرفت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این گفته‌های آقای رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای هاشمی در رابطه با آزادی بیان در ایران رو باید در چارچوب واقعیتی که در این رابطه، یعنی در رابطه با آزادی بیان هستید. به هر حال در 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد نوعی حکومت نظامی نامرئی در ایران تشکیل شد و فضای آزادی بیان بسیار بسیار محدودتر از قبل شد. حالا این تصویر خاکستری تیر روشنی که وجود داره در این فضا، ما می‌بینیم که صدای جریان مخالف آزادی در ایران به نظر من به علت انفعال جریان طرفدار آزادی، صدای اونها صدای بالاتری است. در این فضا آقای هاشمی آمدن در جبهه مقابل اون جریان یه صدایی رو مطرح کردن در جملات بسیار محدود و معدود. من طرح این بحث رو مثبت میدونم، هرچند بسیار کم و ناچیز بود، ولی اینکه صدایی هم از طرف جریان مقابل مطرح بشه و از موضع اینکه فضا باید باز بشه حمایت بکنه و تایید بکنه، این به نفع این تغییر و تناسق قوا هست.
در حالی اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان بهبود تدریجی وضعیت آزادی بیان در ایران شده که اوایل هفته جاری سازمان ملل در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است که وعده های حسن روحانی محقق نشده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با حمایت از سیاست های دولت 11 گفت که حسن روحانی ذره ای از اهداف خود دور نشده، اما میدان عمل برای او آسان نیست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره تحقق اهداف دولت حسن روحانی در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی معتقد است.
در حوزه آزادی بیان و حقوق شهروندی فضای خاکستری هست و تاریک روشن داره. نسبت به وعده هایی که آقای روحانی داده به نظر من موفقیت ایشون بسیار کم بوده. انگیزه دولت در این رابطه به نظر من انگیزه کافی نبوده، به علاوه اینکه جریان مقابل هم مقابله شدیدی با این حوزه داشته، ولی سیاست دولت هم به نظر من سیاست انفعالی و عقب نشینی بوده. به اضافه اینکه خب به هر حال دولت حتی وزارت اطلاعات خودش رو هم نتونسته در اختیار داشته باشه و اشراف داشته باشه و حداقل از طریق وزارت اطلاعات فشار به این حوزه ها و فشار به فعالان سیاسی مدنی و حوزه های مطبوعاتی وارد نشه.
به تازگی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که از چهره‌های حامی حسن روحانی در انتخابات بود، گفته است برخی جریانات سیاسی در کشور با تداوم فضای امنیتی به حیات خود ادامه می‌دهند و آقای روحانی نیز نمی‌تواند این واقعیت‌ها را یک شبه تغییر دهد.
رادیو فردا گوش می کنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر ابروی پراگ ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. تو این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد بازپخش مجله نمای دور نمای نزدیک رو. حسین قویمی اینجا در استودیو است با خبرهای این ساعت. آقای قویمی،
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن حاضر به بحث و جدل با تهران درباره کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت درخواست آمریکا برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی را رد کرده است. آقای خامنه ای گفته بود که این پیشنهاد از سوی سفیر آمریکا در عراق به سفیر ایران ارائه شده است. اما اکنون جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس گفت که بحث در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران سازنده نیست. آقای کری گفت که او درباره برداشت ایرانی ها از بحث هایی که صورت گرفته یا نگرفته است هیچ ایده خاصی ندارد. نشست بین‌المللی امنیت عراق که با حضور نزدیک به 30 کشور در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای مبنی بر حمایت همه‌جانبه از دولت عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای حاضر در نشست پاریس روز دوشنبه توافق کردند که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی کمک‌های نظامی خود را در اختیار بغداد قرار دهند. در خبر دیگر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام آژانس در وین گفت ایران هنوز به 2 تعهد از 5 تعهدش برای شفاف سازی برنامه هسته‌ای‌اش عمل نکرده است و گفت ایران تازه مذاکراتی را در این موارد آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو مورد مربوط به آزمایش‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان از پیشرفت مذاکرات با 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای کرزای روز دوشنبه با عبدالله و اشرف غنی احمدزی به مذاکره نشسته بود تا به بحران انتخاباتی بین دو رقیب پایان دهد. ایمال فیزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اعلام داشت که در مذاکرات 2 کاندیدا برای امضای توافقنامه جهت تقسیم قدرت به گفته او پیشرفت مهمی شکل گرفته است. و سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه از غرق شدن حدود 500 پناهجو در سواحل کشور مالت خبر داد. به گفته این نهاد جهانی، قاچاقچیان با کوبیدن 2 قایق حامل پناهجویان به یکدیگر آنها را به امواج دریای مدیترانه سپردند. و خبرگزاری ایرلند گزارش داد که دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده است. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده است. آقای ولی‌زاده
ممنونم. آقای قویمی، آخرین خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی و نوبت میرسه به مجله نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. اما پیش از شنیدن این مجله، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و لحظه های خوش آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر حوزه کتاب و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم. و ما چند خبر. آخرین دفتر شعر قادت الزمان، شاعر نوگرای سوریه با عنوان زنی عاشق آزادی، به کوشش عبدالحسین فرزاد ترجمه و به زودی منتشر میشه. آقای فرزاد با اعلام این خبر گفته که این دفتر شعر حاوی سروده‌های 2-3 سال اخیر از زمانه و مثل کارهای دیگر اخیر این شاعر فلسفی تر شده. کاوه سید حسینی، مترجم، از برگردان کتابی منتشر نشده از آلبر کامو به فارسی خبر داد. به گفته این مترجم، کتاب نوادگان خورشید نام داره و نظرات آلبر کامو درباره مجموعه عکس‌های یک زن عکاس فرانسویه. این کتاب بعد از مرگ کامو در فرانسه منتشر شده بود. حقوق طبیعی و تاریخ، اثر لئو اشتراوس با برگردان باقر پرهام از سوی انتشارات آگاه به چاپ سومش رسید. این کتاب حاوی 6 سخنرانی از اشتراوس که در سال 1949 و در دانشگاه شیکاگو ایراد کرده. فریدون نجفی نویسنده ساکن استرالیا است که پیش از این مجموعه داستان نوت‌های درخشان را منتشر کرده بود. کتاب او اگرچه ماجراهای درگیری و اعدام‌های سیاسی دهه 60 ایران رو دستمایه کرده بود، اما به شعار گفتن نلغزید و تلاشی بود برای ماندن بر مدار ادبیات. حالا او رمانی با همون بنمایه در نشر چندس میدیا منتشر کرده با عنوان 67. این رمان در دو فضای غرب و ماجراهای دهه 60 ایران رفت و برگشت میکنه و با لحنی انتقادی و در قلمرو ادبیات داستانی تلاش میکنه گذشته رو با امروز رو در رو کنه و به چالش بکشه. فریدون نجفی مهمان برنامه این هفته منه. اما ابتدا بخشی از رمان 67 رو بشنویم.
خندم گرفت و خنده خنده گفتم اصلش زیدالله بود. ما به ترکی بهش گفتیم زیدیش. خیلی بچه بامزه‌ای بود. لقمه میگرفت قد کله گربه. بعدش هم میگفت اشتها ندارم. یه دفعه که مثل هر دفعه آبگوش داشتیم، رو به دکتر فرزین کرد که نمیدونم چرا تازگی ها زیاد دلپیچه میگیرم. حتما یادت هست قبلا گفته بودم که اون موقع سر سفره هر 4 نفر در یک کاسه غذا بخوردیم. روزم وقتی غذا رو بردن، طبق معمول کافه آب و آبوش رو با نون خشک موشی پر کردیم. بعد یه تیکه بزرگ نون لواش رو برداشت و 2 قاشق تیتیت رو چپه کرد وسط نون و سر تای لقمه رو نصف گونی جمع جور کرد و گذاشت در دهان کوچکش. زد زیر خنده و گفت بمیرم. لابد بس که گرسنه بوده. بعد کمی جدیتر ادامه داد. حالا طوریش نشد. سب کن. کاری نداریم اون لقمه چقدر طول کشید تا پایین رفت، اما تا که اومد بره کار گونی بعدی، فرزین مچ دستش رو گرفت که پدر آموزیده، همچین لقمه رو رستم دستانم اگه میبردی چه کم پیش که تره، ممکن بود چیکمش بتره. که همسرم دولا شد و دستم خواهدی رو از جعبه کشید بیرون و اشکند چشمهایش رو پاک کرد و گفت واقعا عجیبه، نمیدونم چرا همیشه فکر میکردم دوستان دوران بچگی بودیم. تازه یاد آمد که وقتی بلند شده بود تا عکس رو صاف کنه، من حواسم رفته بود به بوی عطر و قوس زیبای کمرش، به یادم رفته بود بگویم چراغ رو خاموش بکنن. همانطور که بالشت زیر سرش رو صاف میکرد گفت چه اسم بامزه و چندشاوری، این میشه یعنی چی؟ گفتم در زندان همه چیز بامزه و چندشاوره. دورای خمیر و نپخته نون رو جدا میکردیم و توی یک گونی نگه میداشتیم برای روز مبادا. گاهی زیاد که میموند موشا هم شروع میکردن به ناخنک زدن.
به خاطر این بچه ها اسمشو گذاشته بودن نون موشی. بعد بعضی وقتا که پاسدار بند ویرش میگرفت و نون کم میداد خیلی به درد میخورد. شکم که خالی باشه آدمیزاد از هست خورما آرد درست کنه و با اون نون میپزه. یادم افتاد فردا آخرین روز بیر دو ماهه آگوست چقدر بود؟ 272 خورده دلار. با نگرانی پاسید همیشه که نون کم نمیدادن. سری به معنای نه تکان دادم و باز رفتم به فکر چراغ و بیل و زهیش.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از رمان 67 با صدای فریدون نجفی نویسنده کتاب. خیلی خوش آمدید آقای نجفی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. ماجرای کتاب 67 همینطور که از اسمش هم مشخص هست ظاهرا روایتی تراژیک از وقایعی که بر نسلی از جوانان ایرانی اواخر دهه 60 رخ داده.
سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین. بله همینطور که از اسم کتاب پیداست، در واقع این رمانیه در رابطه با سال 67 و اعدام خیلی عظیمی از زندانیان. منتها این داستان برخلاف ظاهرش سرشار از طنز و به صورت کاملا داستانیه، یعنی رمان یه پیرنگی رو دنبال میکنم من توش و در واقع وسایل سال 67 بخشی از این داستانه. بخش عمدهش یه زندانیه که در واقع نجات پیدا کرده و اومده تو محیط استرالیا، ولی اینجا هم هنوز اسیر اون مراحل زندان و اون فشارها و ادامه اونا. سراسر رمان آغشته از واقعیت و تخیل با همه.
یعنی در واقع آنچه که من در این رمان دیدم و زبان اول شخصی هست که او خودش یکی از قربانیان وقایع دهه 60 بوده، مهاجرت میکنه به استرالیا، زندگی تازه‌ای رو تشکیل میده و با روایت موازی و همزمان زندگی جدیدش به عنوان یک مهاجر در جامعه غربی، در این حال با یادآوری آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاده، یک بازخوانی میکنه از بخشی از آنچه که بر او و دوستانش رفته.
بله دقیقاً یه مهاجریه که تونسته با موقعیت جدیدش به خوبی کنار بیاد و تمام فشارهای گذشته زندان تا اونجا که میشده تونسته توی زندگی جدیدش از زندگی جدید جدا کنه. راوی ما اینجا چون تونسته با محیط کنار بیاد، اون خاطرات بعد گذشته بخشی از خاطراتشه، ولی بخشی از مسائلش هم در واقع تغییر و تحولیه که توش به وجود اومده. در نتیجه خیلی دوست داره این تفاوت رو با اون تعدادی از زندانی ها که باش دوست بوده و این فکر میکرده واقعا اگر الان زنده بودن اونا هم در واقع به این تحول دست پیدا میکردن، با اونا صحبت میکنه.
شما هم خودتون یکی از زندانیان دهه 60 بودین درسته؟
بله بله من از سال 60 تا 70 در زندان بودم.
گفتید که این کتاب تلفیقی از تخیل و واقعیت هست. چقدر از وقایع این کتاب حاصل تخیله و چقدر از اون پا در واقعیت داره و برخورد مستند نگارانه است از آنچه که شما شاهدش بودید؟
60% تخیله، ولی حتی اون 40% هم که در رابطه با اون بقایه هست باز اونا هم تغییر و تحولی پیدا کرده. نه به این معنا که من شخصیت ها رو بخوام مثلا دگرگون کنم یا طرز فکرشون دگرگون کنم، ولی با اون طرز فکر به صورت انتقادی برخورد شده. به عنوان کسی که بعد از 30 سال، به قول ژان پل سارتر، کسی که بعد از 30 سال هنوز بپای اون عقاید گذشتش باشه حتی یه جایی کار اشکال داره. دوستان زندانی وقتی میان، اونایی که اعدام شدن وقتی میان، زندگی این راوی داستان ما رو میبینن و اعتراضایی که میکنن، بعد این شروع میکنه توضیح دادن و اینجا یه سری مسائل فلسفی مطرح میشه و دیدگاه گذشته میده زیر علامت سوال، ضمن اینکه یه بخشی از واقعیت ها رو عنوان میکنن به این عنوان که واقعا هر جریان دیگه ای اگه تو اون مرحله تو اون بحر از تاریخ بود واقعا چه اکسال اولی میتونست نشون بده.
پس شما در واقع به نوعی یک نوع برروکرد انتقادی رو هم در این حال نسبت به باورها و جریانها و عقاید سیاسی که در گذشته شاهدش بودید یا بخشی از اون بودید هم داشتید؟
دقیقا، یعنی این رمان کتاب یک طرفه ای بر علیه جمهوری اصلا نیست، داستانه و همینجور که کتاب انتقادی نسبت به جریانات سیاسی نیست، ولی وقتی شما واقعیت‌ها رو از اول همینجور بررسی می‌کنید میای جلو، یه خیلی جاها نشون میده که کجاها اشتباه بوده، کجاها اصلا گروه های سیاسی، یعنی اصلا این هوادارهی که رفته بودن توی زندان اصلا نمیدونستن که گروه های سیاسی چه برنامه ای دارن و اینا رو وقتی مطرح میکنی هم بخشش خیلی طنزآمیز میشه. درسته که پیرنگ داستان راجع به یه رخداد و یه فاجعه سیاسیه، ولی کل داستان من در واقع قصد رمان نوشتن داشتم، قصد تاریخ و خاطره و این مسئله داشتم.
چطور شد که شما قالب رمان رو انتخاب کردین برای این، نه داستان بلند یا داستان کوتاه؟
من کتاب اولی که نوشتم به نام نوتهای درخشان شامل 6 تا داستان کوتاهه که باز اونام در رابطه با مسئله زندانه، اونا راجب اشخاصیه که کلا زندان بودن، ولی این داستان بیشتر واسه من داستان تغییر و تحوله. ضمن اینکه خاطرات یه جمع بازگو کردن یه سری واقعیت ها داره که به نظر من به بهترین شکلش انجام گرفته. آقای ایرج مستاقی یا آقای اصلانی اینا قبلا به صورت خیلی کامل و دقیق مسائل رو گفتن، ولی من اصلا قصد عنوان کردن خاطره و مسائل نداشتم. من دوست داشتم به اون فاجعه انسانی کاملا آزاد باش برخورد کنم، نه به عنوان یه مثلا عنصر سیاسی، اون یه پدیده‌ای که من از بالا دارم میبینمش. و کلا تو غرب توجه به رمان خیلی بیشتره، البته ممکنه تو کوتاه مدت نخونن یا مثلا نبینن، ولی تو دراز مدت هم دیده میشه هم خونده میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدون نجفی نویسنده رمان 67 بود. مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.